بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر. اللهم فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز ما، باز حدیثی است از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که از کتاب نهج الفصاحه است. فرمود: لیس بخیرکم من ترک الدنیا الاخرته، لیس بخیرکم من ترک دنیا لآخرته ولا آخرته للدنیا حتی یصیب منهما فإن الدنیا بلاغ الى الاخره ولا تكونوا كلا على الناس. حدیثی معروف، منتها این عبارت متفاوت با اون حدیث معروفه. فرمود کسی که دنیا رو برای خاطر آخرت ترک میکنه از ما نیست، کسی که آخرت رو هم برای دنیا ترک میکنه از ما نیست. کسی از ماست که هر دو جنبه رو رعایت کنه. لیس بخیرکم، بله در بعضی از روایات لیس منا داره، اینجا لیس بخیرکم داره. آدمی که دنیا رو به خاطر آخرت ترک میکنه از ما نیست، آدم خوبی نیست، و کسی که آخرت رو هم به خاطر دنیا ترک میکنه آدم خوبی نیست. باید کسی باشه که یصیب منهما، هم دنیا هم آخرت. در واقع اسلام دین اعتدال دیگه. اعتدال این نیست که ما تارک دنیا باشیم. معروف از که جمعی از اصحاب پیغمبر روش ترک دنیا رو پیش گرفتند و رفتند تو خانه هاشون، مشغول عبادت شدند و راه کردند زن و بچه و کسب و کار رو. به پیغمبر اکرم خبر دادن که عده این کار کردن. فرمود برید دنبالشون بگید بیان. آمدن فرمود این چه کاریست که شما کردید؟ این آیین من نیست، این دین من نیست، بیایید بیرون مشغول کار و فعالیت بشید، دنیا رو به خاطر آخرت ترک نکنید و آخرت رو هم به خاطر دنیا ترک نکنید. ولی موضوع مهمی که در اینجا هست این جمله است که خیلی ها درش اشتباه می کنن. فإن الدنیا بلاغ إلى الآخرة، یعنی نگاه به این دوتا نگاه مستقل و مشابه نیست که آدم مشرک باشه، هم دنیا رو به خاطر دنیا بخواد، هم آخرت به خاطر آخرت بخواد، هم ماده هم معنا، هر دو مستقل. فرمود این درست نیست. نگاه به این دو نگاه متفاوته. نگاهی که به دنیا میکنه به عنوان بلاغون الال آخره، ابزاریست، وسیله ایست او را به آخرت میرسانی. بلاغ الالآخره، این همون چیزیست که در کلام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هم آمده، فرمود کسی که نظر الیه، نگاه به دنیا کنه، نظر مستقل، اعمت رو نابیناش میکنه، و کسی که نظر بهی، به وسیله اون نگاه به آخرت کنه، و سرت رو بینایی بهش میبخش. نگاه ابزاری، نگاه مقدماتی، نگاه وسیله و سبب، نگاه تبعی، نه نگاه مستقل. بنابراین مرد خدا، مرد با ایمان، انسان مسلمان واقعی کسی است که به دنیا و آخرت هر دو نگاه میکنه، اما به دنیا نگاه ابزار، به آخرت نگاه هدف. این وسیله است، اون هدفه، اگر این باشه درست. اما اگر هر دو مستقل باشه غلطه، اگر دنیا رو به کلی رها کنه غلطه، آخرت رو رها کنه غلطه، هر دو، اما یکی به عنوان وسیله، دومی به عنوان هدف. چه برنامه خوبی، چه مکتب خوبی، چقدر منطقی، آدمانه، عاقلانه. وان وقت تفاوت این دو هم در روش ها ظاهر میشه. اگر دنیا رو مستقل ببینه، هدف جمع آوری ثروت میشه، باید ثروت رو جمع کنه از هر راهی که ممکنه هست. اما اگر ابزار ببینه، وقتی که دنیا رو داره طلب میکنه، داره فکر میکنه کجا مصرف کنم، مصارف خیرش رو آماده میکنه از جلوتر برای این دنیایی که داره فراهم میکنه. اما اون یکی که مستقل میبینه، کاری به مصارفش نداره. انباشتن و روی هم گذاشتن هدف اصلیش. باز تفاوت دیگری که داره این است، کسی که ابزاری فکر میکند، دنبال حلال و حرامش هست. من اینو برای آخرت میخوام، بنابراین حلال برای آخرت میخوام، حرامی که برای آخرت نمیش بخوام. ولی کسی که استقلالی فکر میکنه، کاری به حلال و حرامش نداره. رباخاریست، رشوه است، سرقت مال یتیم، هر چی میخواد باشه، نظر استقلالی داره، کاری به آخرتش نداره. ما اگر خودمون، مردممون، ملتمون واقعا همین حدیث رو با این صورتی که عرض کردم که محتوای حدیث عمل کنیم، همین کافیه برای اصلاح جامعه. برای اصلاح جامعه، افرادی که تنبلند و کار نمی کنند و ما کاری به دنیا نداریم و ما اهل آخرتیم و ما اهل دنیا نیستیم و اینا میرن کنار، اونهایم که دنیا پرستند و افتادن روی مال و ثروت و مقام، اینا میرن کنار. کسانی میمانند که دنیا رو میخوان برای رسیدن به آخرت. دنیا پلیس، دنیا مزرعه است، دنیا مرکبی است. تعبیرات مختلف در روایات هست. به این نگاه کنن خیلی جامعه اصلاح میشه. یه جمله هم آخر این حدیثه، اونم مهمه. فرمود ولا تکونو کلن علن نار، شما سربار جامعه نباشید. هر کسی به اندازه توانش باید در جامعه کار کنه، کسی بیشتر کسی کمتر. کل یعنی سربار بودن، بخورد و تولید نکند، وابسته به پدر، وابسته به مادر، وابسته به برادر، وابسته به این و اونه، کار مثبتی انجام نمیده. کل علن ناسه، کل علن ناسه. روایت داریم ملعون من القا کله علن ناس، ملعون من القا کله علن ناس. اونهایی که سربار جامعه میشن ملعونن. جوانهای عزیز باید این رو بدونن، کار آر نیست. البته مسئولین باید کار تولید کنن، جوانها باید هر گونه کاری که مثبت استقبال کنن. همش پشت میز نشینی کار نیست. هستن بسیاری از پشت میز نشینها بیکارن، منتها میگن بیکار مرعی داریم و بیکار نامرعی. عده بیکاران نامرعی در جامعه هستن، خیال میکنیم کار دارن. باید کار آر نیست، انتخاب بکنن هر کاری که مفید مثبت برای جامعه، اشکالی تولید نمی کنه. ملعون من القا کله علی الناس، کسی که خودشو سربار جامعه کنه. اگر طلب است، کارش این است، درس میخوانه، تبلیغ میکنه، امر به معروف نهی از منکر، هدایت جامعه، مبارزه با مفاسد اخلاقی، خب این کاره. کار معنوی هم کاره، کار معنوی از کار مادی مهمتره. اما اگر نه درسی میخواند و نه تبلیغی میرود و نه برنامه ای دارد و فقط استفاده بکنه از حقوق شهری امثال، خب این ابقا کله و علن ناس. جوانها هم اگر واقعا می توانند کاری بکنند و نمی کنند و وابسته به پدر و مادر و اینا هستند، اینم ابقا کله و علن ناس. اینم از نظر اسلام نامطلوب. پیغمبر نهی فرمود از این مطلب. به هر حال امیدوارم ان شاء الله این توصیه ای باشد. فرمود لیس بخیرکم من ترک دنیا لآخرته ولا آخرته للدنیا حتی یصیب منهما فان الدنیا بلاغ الی الاخره ولا تکونوا کلا علی الناس. بله، یعنی افراد خوب جامعه محسوب نمیشن اینا. لیس بخیرکم یعنی اینا جز افراد خوب جامعه نیستن، یعنی افراد بدن. لیس بخیرکم از افراد مفید و خوب نیستن. و اما نکته ای هم عرض کنم، یکی اینها خدمت میکنن، اینا خدمت میکنن به جامعه، جلو مفاسد رو میگیرن، امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن. اینا جلو خیلی از مفاسد میگیرن، نباشند نزاع، اختلاف، مفاسد اخلاقی، مشکلات اجتماعی فراوان. ما نگاه میکنیم هر شهری حوزه علمی داره، امنیتش از شهرهای دیگر بهتره. بپرسید هر شهری دارای حوزه علمی است، امنیتش از شهری که حوزه علمی نداره بهتره. چرا؟ وجود اینها، اینا مردم دعوت میکنن به امنیت، به صلاح، به ترک اختلاف، به ترک نزاع، جلو خیلی از اینها رو میگیره. ما این رو هم بگم بد نیست، خب نامه ها زیاد میاد و اختلافاتی که میرسد و به صورت استفتا می نویسند. گاهی ما یه نامه رو جواب میدیم که اگه بره تو دادگستری شاید 5 سال طول میکشه. ما میبریم میدوزیم، در عرض چند دقیقه این نامه رو جواب میدیم، اختلاف اینها رو حل میکنیم، برن دعوا کنن تو دادگستری، 4 سال 5 سال طول میکشه. این کاره. هر روز تعداد زیادی از این نامه هایی که میاد که میتونه تبدیل به پرونده های چند ساله بشه در یک جلسه استفتا حل و فصل میشه. از این بهتر دیگه چی؟ و اما جمله ای هم عرض کنم، یکی از مشکلات جامعه ما پراکندکاریه. نهادها جدا جدا کار میکنن، به جا نمیرسه. مثال بزنم، یکی از مثالها این حقوقهای نجومیه. دولت جداگانه کار میکنه، دستگاه های اطلاعاتی جداگانه کار میکنن، دادگستری جداگانه کار میکنه. و لذا میبینیم این مسئلهی که وجدان جامعه رو واقعا جریح دار کرده و مردم منتظرن یه نقطه پایانی پیدا بکنه، هنوز که هنوز است به جایی نرسیده. اما اگر نماینده از این دستگاه، نماینده از اون دستگاه، نماینده از اون دستگاه دور هم بنشینند و ببرند و تمام کنند مسئله رو، حل میشه. یه وقت نگاه میکنیم میبینیم دستگاه قضایی میگوید هنوز از طرف دولت پرونده‌ای برای ما درباره حقوق های نجومی نرسید. بعد از ماها. این پراکنده کاریه. اینا برای خودشون کار کنن، اونا برای خودشون کار بکنن، اینا به جایی نمیرسه. لازم است نمایندگان نهادها در یه جلسه بشینن مشکل رو حل کنن، ببرن. یا مسئله سوء استفاده های مالی کلان. خب باید نهادهای اطلاعاتی اطلاعاتشون میدن، دولت نمانده بفرسته، دستگاه قضایی نمانده بفرسته، در یه جلسه بشینن تکلیف اینا روشن کنن، اگر به ناز محاکمه بشن محاکمه بشن، اطلاعاتی اینا دارن در اختیار بزنن، اونا اطلاعاتی دارن در اختیار بزنن، پرونده کامل بشه، تمامش بکنن دیگه. اینا جدا اونا جدا، اینا حواله به اونجا اونجا حواله. این پیش نمیره. مسئله قاچاق همینطوره. با تمام نهادهایی که در کشور هستن اینا دست به دست هم بدن، جلسه بیرن، نمایندگان همه باشه، این معضل بزرگ که اقتصاد مملکت رو واقعا متلاشی داره میکنه، جلو این فساد بزرگ قاچاق گرفته بشه. و هاکذا در مسئله فضاهای مجازی و مشکلات دیگر، مواد مخدر، مشکلات دیگر. پراکنده کاری عیب بزرگه. باید تمرکز حاصل بشود تا اینکه مشکلات هم سریعتر هم عمیقتر حل بشه. این چیزیست که به نظر بنده میرسه گفتم لازم است در اینجا تذکر بدم. حالا اون مسائل دیگر بمانه. بحث ما در انواع شرکت ها بود. اولین شرکت، شرکت تضامنی بود، شرکت های نوظهور نوپدید. اینا از نظر فقه اسلامی مشروعیت دارن یا ندارن؟ 7-8 شرکت نوپدیده نوزوره که اینا از غرب آمده به اینجا یا در همینجا پرورش یافته، از نظر فقه اسلامی این شرکت ها چطوری هن؟ به مناسبت کتاب و شرکت گفتیم اینها رو هم باید حل کنیم. اولین اونها شرکت تضامنی بود که انشاءالله یادتون نرفته. شرکت تضامنی این بود که میان یه شخصیت حقوقی به نام شرکت درست میکنن که این شرکت اسمش فلان شرکت تضامنیه فلان هست، این میشه یه شخصیت حقوقی، این خودش صاحب اموال میشه، شرکا هم مالهایی به این شرکت تزریق میکنن، شرکت صاحب مال میشه. منتها شرکا ضمانت میکنن اگر شرکت ورشکست کرد و نتوانست دیونشو بده، ما شرکا از اموال شخصیمون که بیرون شرکته کمک میکنیم و دیون شرکتو ادا میکنیم. سابقا هم تعریفش کردیم. آیا این مشروعیت در از در فقه اسلامی؟ گفتیم بله. تنها اشکالی که بود اشکال زمان مالم یجب بود. گفتیم این اشکال وارد نیست، زمان در صورتی که مقتضی و اسباب حاصل بشه ولو هنوز هم زمانی نیامده که بخوان بر عهده بگیرن ولی اسبابش که فراهم شد میشود تضمین کرد. عیناً همین بود که در امثال مثلا جعاله بود که در متن قرآن هم آمده نفقد و سوا الملک و لمن جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم. گفت که اون پیمانه مخصوص گم شده، هر کی بیارد یک بار شطور بهش گندم میدیم، منم از حالا تضمین میکنم، من واسطه کارمند تشکیلات به اصطلاح حکومت، من که کارمند عالی رتبه شون هستم میگم، منم ضمانت میکنم. گفتیم اینا مانعی نداره، چون جعاله که خونده شد حالا یا به صورت معاتاتی باشه یا به صورت به صیغه باشه، وقتی که جعاله شد مقتضی پیدا شد، می شود زمان مالم یجب کرد، چیزی که در آینده هست از حالا تضمین کرد. هنوز کسی دنبالش نرفته، اگر برود و پیدا کند و بیارد اون وقت باید مال الجعاله بهش بدن، این از حالا تضمین میکنه اون رو. گفتیم اینا مانعی نداره. بنابراین شرکت تضامنی از نظر مسئله زمان مالم یجب مشکلی درش پیدا نمیشه، ولی دو تا مشکل دیگر در اینجا داریم که باید حلش کنیم. اون برای ما فرق نمی کنه. وجود و ایجاد یکیه. وجود و ایجاد امر واحد، اگر به فاعل نسبت بدید ایجاد میشه، اگر به مفعول نسبت بدید وجود میشه. اوجده فصار موجودن، یه حرکت بیشتر نی، از ناحیه فاعل اوجده است، از ناحیه مفعول وجده و صار موجودن. در اینجا دو تا مشکل، خوب دقت کنید این دو مشکل رو امروز حلش کنید. مشکل اول این است که اگر شرکت تضامنی، اون شرکت حقوقی، مفلس شد، یعنی دیونش بیش از اموالش بود، آیا قاضی میتواند این رو محجورش کنه؟ شخصیت حقوقی رو محجور کنن. شخصیت حقیقی نی، حقوقیه. میشه محجورش کنه، بگه حق نداره این شرکت تضامنی موسومه به کذا و کذا دیگه معامله کنه، اموالش محفوظ تا تکلیف طلبکاران روشن بشود. آیا حجر در شخصیت حقوقی مثل شخصیت حقیقی هست؟ جواب میدیم بله. چرا نباشه؟ حجر برای حفظ حق دویانه. وقتی میگن این آقا اموالش کمتر از بدهیشه، بنابراین محجور دیگه ممنوع المعامله است. این برای این است اگه ممنوع المعامله نباشه، حق طلبکارا ممکنه یواش یواش همش از بین بره، بقیه اموالش هم نفله کنه. باید ممنوع المعامله بشه تا این مقداری که مونده لااقل به طلبکارا تقسیم بشه. خود شرکت حقوقی همینه. اگه اجازه بهش بدیم باز هم برو معامله بکن، خب ممکنه بازم باقی مانده این اموالم نفله بشه. بنابراین باید جلوی معامله این شرکت تضامنی بگیریم، بگیم تو ممنوع المعامله هستی، لااقل اینه که مانده در میان طلبکارا تومانی 5 ریال، تومانی 7 ریال، تومانی 2 ریال بالاخره بینشون تقسیم بشه. تو نمیتوانی دیگر معامله کنی، باقی مونده رو هم نفله کنی. بنابراین این مشکل حل شد. خب اون افرادی که پشتوانه هستن اونا محجور میشن، شرکت محجور شد، ممنوع المعامله شد. اون افراد چی؟ اون افراد دو حالت دارن. اگر موسرن یعنی پول بیش از بدهی های شرکت دارن، پول دارن. اگر موسرن ممنوع المعامله باید چی بشن. اما اگر اونام اموالشون کمتر از بدهکاری این شرکت تضامنیه، اونارم ممنوع المعامله میکنیم. هم شرکت ممنوع المعامله میشه و هم افرادی که پشتوانه هستن چون تضامنیه اینا ضامنن. چرا؟ حفظن لحقوق دویان. همش یه علت داره. در شرکت های شخصی نه حقوقی چیکار میکنی؟ اونجا حفظن لاموال دویان ممنوع المعامله میکنید، اینجا هم همینطوره. بله؟ بله شرکت معامله میکنه. مدیر عامل از طرف شرکت دیگه، شرکت معامله میکنه. طرف مردم شرکته. ما فرض کردیم شخصیت حقوقی، ما فرض کردیم شرکت شد. پس شما باز منکر شخصیت حقوقی و مالکیت حقوقی شدی. فرضمون این است ما شخصیت حقوقی به رسمیت شناختیم، گفتیم یه چیزی به نام شرکت تضامنی، یه چیزی به نام بیت المال، یه چیزی به نام صندوق قرض الحسنه امام حسین، این خودش کار میکنه منتاب به وسیله مدیر عامل. مدیر عامل کارمندشه، کارگرشه، صاحب مال این صندوقه، صاحب مال این شرکته. شرکت مالکه، شرکت تجارت میکنه، شرکت رو ممنوع المعامله میکنیم. یعنی مدیر عامل دیگه حق نداره اموال شرکت رو برداره برای شرکت تجارت کنی، برای شرکت معامله کنی. شرکت تضامنی حقوقیه نه حقیقی. حقیقی این است که افراد خارجیه باشن، اما این حقوقیه. چون حقوقی مثل این که تشریف نداشتید، ما خیلی بحث کردیم درباره شرکت معنوی و حقوقی و به قول عرب ها معنوی یا قانونی، به قول ما حقوقی، مفصل در این باره بحث کردیم و مسئله حل شد. این یک مشکل، این مشکل حل. مشکل دوم هم اجازه بدید حل کنیم. منظورتون چیه؟ مالک منافع شرکته، منتها شرکت منتقل میکنه منافع و افراد مؤسس و خسارت هم دامن شرکت میگیره و از اونجا منتقل میشه به مؤسسین. یه شخصیت حقوقیه، یه شخصیت حقیقی هم پشت سرش تضامنن، زمان دارن. و اما مشکل دومی که اینجا از نظر شرعی هست، اگر ما زمان رو به معنی نقل ذمه به ذمه دانستیم، دو مبنا بود، فراموش نکردید این دو سه روز، نقل ذمه بود و ذمه ذمه بود. اگر قائل به نقل ذمه باشیم در زمان، خب حالا این شرکت تضامنی، این بدهکار شده 5 میلیون و نداره بده، زمان حقیقیه، حقوقی، شرکت ضامنه و حقوقی هم ضامنه. بابا دیگه مثل که شما تازه آمدید. ما گفتیم یک اموری هست در عرف عقلا، در قوانین، هیچ کدومش وجود خارجی نداره. کدام قانونه که وجود خارجی داره؟ همه قوانین، همه احکام اعتباراته، امورون اعتباریتون، شرعیتون، عقلاییه، هیچ کدام وجود خارجی نداره. وجوب صلات در خارج نه، وجوب صیام، صلات موضوعه، وجوبش کجاست؟ نشان من بدی وجوبش کجاست؟ کجاست؟ وجوب چیه؟ میدونم کجاست جاش؟ کجاست این طبیعت کلی؟ نشون بدید کجاست؟ وجوب در عالم اعتبار دیگه، صلات در بیرونه. این دیگه نباید شماها در این مسائل الان صحبت کنی. مسئله اعتباریات و حقیقیات در احکام و قوانین، اینا یه مسائلی است برای همه شما حل شده باید باشه، دیگه احتیاج به بیان و توضیح نداره. اگر ما فرق بین اعتباریات و حقیقیات و احکام اعتباری، قوانین اعتباری، شخصیت حقوقی اعتباری، اگر اینها رو با موجودات حقیقی فرق نگذاریم که دیگه همه چیز به هم ریزه، باید اصلا دستگاه جمع کنیم و بریم. و اما اشکال دوم، اگر ما زمان رو از قبیل نقل ذمه بدانیم، در شرکت تضامنی گرفتار میشیم. چرا؟ برای این شرکت تضامنی ما 5 میلیون کم داره، کم داره. گفتیم چون تضامنیه، این 3 نفری که مؤسسش هستن باید بپردازن این 5 میلیون رو. نقل ذمه است به ذمه، آیا 5 میلیون به هر 3 تا ذمه میاد؟ 3 تا 5 میلیون این که نمیشه ها؟ فرضمون این است که به سویه تقسیم نمیشه، اون شرکت نسبیه که فردا میرسیم انشالله اونجا تقسیم میشه. اینا تمامشو زامنه، اگر اون دوتا نیامدن وظیفهشون انجام بدن چکار میکنه؟ تمامش این میگه، تمام این میگه. بنابه علل بدل در اینجا معنی نداره. نقل ذمه به ذمه علل بدل یعنی چه؟ این تأخیر، ولی به ذمه کدامشونه؟ هر سه یک 5 میلیون به سه تا ذمه نمیتون بیاد، نمیشود به سه تا ذمه بیاد. اینجا بدون تعیین یعنی چه؟ میخوام ببینیم به ذمه زید و عمرو و بکر به هر سه اومده یا به یکی آمده. واجب تأخیر با اینجا تفاوت داره. واجب تأخیر ما میگیم سه تا وجوبه، هر سه واجبه، منتها این به جامعه از او ساقط میشه. اونجا هم مشکل واجب تأخیر از اینجا آسانتر نیست. به هر حال هر سه 5 میلیون به ذمهشون میاد، نمیشه. علل بدل در اینجا معنی نداره. تجزیه کنیم، تجزیه نیست. اگر بقیه ندن تمامش باید این بده، تمامش باید این بده. باید بگیم اینجا زمان به معنی نقل ذمه نیست، زم ذمه به ذمه است. سه تا ذمه به ذمه ممکن زم بشه. من بگم آقا اگر این نداد من میدم، میگه دو تا ضامن بیا، سه تا ضامن بیا. معنیش این است سه تا ذمه ذمه به ذمه، دو تا ذمه به ذمه. این معنیش این است که میشه دیگه. من ضامنم، اگر این نداد من میدم. اونم میگه من ضامنم، چیزی به ذمه نمیاد. حالا ذمه ذمه است به ذمه. نمیدانم روشن شد یا باید یه بار دیگه هم رو این ور گردیم. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهر.